دیده و درک نکرده اند و تجربه‌ای از انقلاب و حتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ندارند، اکنون در تمام عرصه‌های فرهنگی، علمی، فناوری و سیاست پیشروتر از بسیاری از انقلابیون و جهادگران سالهای اول انقلاب اسلامی هستند. انقلاب ملت ایران بدون شک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رخدادهای بزرگ جهان معاصر است. انقلابی که بر اساس ارزش‌های دینی و تفکرات اسلامی شکل گرفت و پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داد. این انقلاب در زمانی محقق شد که ملل دنیا پذیرفته بودند که یا باید حاکمیت و تفکرات کمونیستی شرق را بپذیرند یا سلطه و دیدگاه‌های لیبرال سرمایه‌داری غرب را قبول کنند. بر همین اساس اندیشمندان مختلف و برجسته‌ای از مناظر متفاوت به بررسی انقلاب اسلامی ایران پرداختند. در میان نظریه‌های مختلفی که انواع انقلاب‌ها و حکومت‌ها را توجیه و تفسیر می‌کرد، انقلاب اسلامی ایران پدیده‌ای بی‌نظیر بود که با محاسبات هیچ یک از سیاستمداران و متفکران معاصر همخوانی نداشت. البته این ناهمخوانی بجا بود، چرا که برای قرن‌های متوالی دین دخالت جدی در سیاست نداشت و این مسئله پذیرفته شده در جهان بود. پیشینه تاریخی اندیشه جدایی دین از سیاست در عالم اسلام نیز به زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس برمی‌گردد. آنان به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ظلم و ستم به شمار بر مردم حکومت می‌کردند. برخی از عالمان دینی برای حفظ دین و مورا نمودن اسلام از آنچه حکام سرزمین‌های اسلامی به عنوان دین انجام می‌دادند، به این اندیشه که عالم سیاست و کار سیاسی دامان دین را آلوده می‌کند و دین از سیاست جداست، رو آوردند. در واقع آنان صورت مسئله را پاک کردند و با غصب خلافت توسط افراد نالایق و بی دین مبارزه نکردند تا حاکمان لایق بر مسند امور بنشینند و بر اساس تعالیم اسلام جامعه را اداره کنند. البته کسانی نیز بودند که با شیطنت این مسئله را مطرح می کردند که اسلام و دین و روحانیون تقدس دارند و نبایستی در سیاست که امری نامقدس است دخالت کنند، زیرا با ورود در عرصه سیاست تقدس آنها شکسته می شود. به گفته ی آنان دین و سیاست ماهیتی جداگانه دارند و میبایست ساحت مقدس دین را از بازی و آلودگی های سیاسی به دور نگاه داشت. این نوع از سخنان به قدری در تاریخ تکرار شد تا جایی که افرادی مانند شیخ محمد عبدو، شاگرد و ملازم سید جمال الدین اسدآبادی، متفکر و مصلح بزرگ معاصر اینگونه میگوید: به خدا پناه میبرم از سیاست و از کلمه سیاست و معنای سیاست و هر حرفی که در سیاست تلفظ میشود و از هر اندیشه‌ای درباره سیاست که از ذهن من میگذرد و از هر زمینی که در آن یاد سیاست میشود و از هر انسانی که به سیاست سخن میگوید یا تعلیم میدهد یا درباره سیاست میاندیشد. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بهار آزادی، ویژه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، برای اصلاح این اندیشه انحرافی کتاب کشف الاسرار را حدود 30 سال پیش از انقلاب اسلامی در سالهای 1320 تا 1321 هجری شمسی نگاشت. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این کتاب که میتوان آن را اولین اثر سیاسی ایشان قلم داد کرد، با اشاره به آیه 59 سوره شریفه نساء می نویسد: خدای تعالی تشکیل حکومت اسلامی داده است تا روز قیامت، و پرواضح است که فرمان برداری کسی جز این سه خدا، پیامبر و صاحبان امر را واجب نکرده، و چون بر تمام امت واجب کرده اطاعت اولوالامر را، آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که این اولوالامر چه کسانی هستند. همچنین امام خمینی در این باره کتاب نظارت بر حکومت را با روحانیون و فقها می داند و می نویسد: امام خمینی در این کتاب نظارت بر حکومت را با روحانیون و فقها می داند و می نویسد: تنها حکومتی که خرد آن را حق می داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را می پذیرد حکومت خداست. ما نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود، و این کار بی نظارت روحانیون صورت نمی گیرد. ایشان در بخش دیگری از همین کتاب آورده است: ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، یعنی مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آن باشد. در این کتاب امام برای اثبات ولایت فقیه به روایات متعددی استناد کردند. مطالب این کتاب نشان می‌دهد که امام از همان زمان در فکر تشکیل حکومت اسلامی بودند. تردید حضرت امام خمینی بزرگترین احیاگر دین اسلام پس از امامان معصوم بود. ایشان هم در عباد معرفتی و هم در عباد علمی به احیای دین اسلام پرداخت. البته احیای اسلام ناب محمدی، چرا که از دیدگاه امام رژیم پهلوی همانند دولت‌های اموی و عباسی بود که در ظاهر اسلام را قبول داشتند اما مانع تحقق اسلام حقیقی بودند. بر همین اساس در معرفی اسلام حقیقی امام خمینی اصطلاح اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و در معرفی اسلام های انحرافی اصطلاح اسلام آمریکایی را به کار می بردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر گرانقدر ایران اسلامی که پس از امام خمینی سکاندار این انقلاب بزرگ اسلامی هستند، در بیان این دو اصطلاح فرمودند: اسلام آمریکایی چیزی به نام اسلام است که در خدمت منافع قدرت‌های استکباری. اسلام آمریکایی اسلام انسان‌های بی‌درد و بی‌سوزی است که جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی‌اندیشند. خدا و دین را همچون سرمایه تجار، وسیله‌ای برای زراندوزی و یا قدرت طلبی می‌دانند و همه آیات و روایاتی که برخلاف میل و منفعتشان باشد، بی‌محابا به زوایای فراموشی می افکنند و یا وقیحانه تأویل می کنند. آری، این اسلام آمریکایی است که مردم را به دوری از سیاست و فهم و بحث و عمل سیاسی فرا می خوانند. ولی اسلام ناب محمدی سیاست را بخشی از دین و غیر قابل جدایی از آن می داند و همه مسلمانان را به درک و عمل سیاسی دعوت می کند، و این چیزی است که ملت‌های مسلمان باید همواره از امام فقید خود و زبان گویای اسلام بیاد داشته باشند. جالب این است که بدانیم در آغاز حرکت حضرت امام خمینی، جو حاکم بر جامعه ورود عالمان دینی را در سیاست نمی پسندید. اما امام خمینی رحمت الله علیه با تکیه بر آموزه های روشن قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسلام، با عزمی استوار و توکل بر خداوند متعال، فعالیت سیاسی خود را توأم با فعالیت دینی ادامه دادند. ایشان در ابتدا با توجه به شرایط و ظرفیت جامعه سعی در اصلاح رفتارهای رژیم شاه کرد، اما پس از مدتی هنگامی که انگیزه های دینی و الهی جامعه را فرا گرفت و دین ستیزی حکومت پهلوی آشکارتر گردید، حضرت امام خمینی مرحله جدیدی از مبارزات را با هدف تغییر حکومت آغاز کرد. همراهان عزیز، نظام حاکم بر ایران قبل از انقلاب سعی در تخریب و تضعیف عقاید، ایمان و اندیشه های دینی مردم داشت. رژیم شاه در ایجاد بدبینی نسبت به رهبران مذهبی، تقویت فرقه های انحرافی و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلام تلاش گسترده‌ای کرد. اما علی‌رغم این فعالیت‌ها، اسلام محور اصلی فرهنگ ایران بود. در حقیقت اعتقاد به این که این دین تضمین کننده عدالت، آزادی، صلح و امنیت و ارتقای معنوی انسان است، انگیزه ی حرکت و انقلاب میلیون‌ها تن از مردم ایران شد. حضرت امام خمینی سخنرانی‌های انتقادی خود را از سال 1341 هجری شمسی پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز کرد، چرا که این قانون بیش از هر چیز زمینه را برای نفوذ بیشتر آمریکا و اسرائیل و سلطه آنان بر کشور ایران فراهم می کرد. اعتراضات و سخنرانی های سیاسی مذهبی امام به قیام 15 خرداد منجر شد. این قیام با وحشیگری، کشتار عمومی و حکومت نظامی موقتا کنترل شد. اما 15 سال بعد بار دیگر خشم مردم ایران شعله ور شد و نظام ستمشاهی را به آتش کشید. خب دوستان عزیز، به پایان بهار آزادی ویژه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، برنامه مشاهیر تقدیمتان می‌گردد.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه‌های گذشته از قلمرو جغرافیایی و فرهنگی ایران گفتیم و به افزایش حوزه نفوذ فرهنگی ایران بعد از پذیرش اسلام اشاره کردیم و به صورت گذرا به گسترش زبان فارسی در جهان آن روزگار اشاره کردیم. در چند برنامه آینده با شما از چگونگی گسترش زبان فارسی در جهان و حوزه نفوذ، قلمرو و جایگاه آن سخن می‌گوییم. دوستان گرامی، زبان یکی از عناصر سازنده، عمده و تعیین کننده هر فرهنگی است و از آنجا که مهمترین عامل و ابزار انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، نقش و کارکردی کانونی در تداوم و استمرار آن دارد. فراز و نشیب‌ها و دگرگونی‌های زبان در واقع منعکس کننده و نمایشگر تجربه‌ها و آزمون‌های تلخ و شیرینی است که یک اجتماع فرهنگی به خود دیده است. از همین رو بررسی تحولات زبان یکی از راه‌های سنجش موقعیت‌ها و واکنش‌هایی است که هر اجتماع فرهنگی در محیط زیست خود و در روابط اجتماعیش از خود نشان می‌دهد. زبان فارسی بیشتر از هر عنصر فرهنگی دیگر ویژگی برجسته و بی همتای فرهنگ ایرانی را که همان انعطاف پذیری و در عین حفظ هویت است به نمایش می‌گذارد. زبان فارسی مانند اجتماع فرهنگی ایران چند هزار سال در تحول و تطور بوده و انواع تعدیل‌ها و سازگاری‌ها و دگرگونی‌ها را پذیرفته تا در برابر شرایط و اوضاع متغیر زمانه و دوره‌های گوناگون توان تطبیق و ادامه حیات داشته باشد. برای همین است که زبان فارسی امروزی هرچند که با زبانهای فارسی باستان و پهلوی به ظاهر شباهت چندانی ندارد، ولی با وجود همه تحولات و دگرگونی هایی که در تاریخ تحول فرهنگ ایرانی به خود پذیرفته، هنوز هویت و ماهیت ویژه ایرانیش را از دست نداده است. زبان فارسی چه از نظر واژگان و چه از نظر ساختار از همه دوره‌های تاریخی و اقوام و فرهنگ‌های گوناگونی که اقوام ایرانی از طریق جنگ و صلح با آن آشنا شده و داد و ستدهای فرهنگی داشته اند تا حدی تأثیر پذیرفته بی آنکه هویت اصلیش را از دست داده باشد. عزیزان، زبان فارسی مانند کل اجتماع فرهنگی ایران پیوسته آماده داد و ستد با فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر بوده و با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر درهای خانه‌اش را به روی واژگان و مفاهیم زبان‌های دیگر پیوسته باز نگه داشته و از این طریق به غنا و قابلیت و گنجایش مفهومی و ارتباطیش بیش از پیش افسوده است. همچنان که در تاریخ ایران همنشینی و نزدیکی با اقوام گوناگون و فرهنگ‌های متفاوتشان به هویت و تداوم فرهنگ ویژه ایران نه تنها زیان و آسیبی نرسانده، بلکه به غنای هرچه بیشتر آن انجامیده است. ورود این همه واژه‌ها و مفاهیم زبان‌های گوناگون در زبان فارسی نیز قابلیت و توانایی ارتباطی و مفهومی آن را در سطح جهانی بیشتر کرد تا آنکه سرانجام در قرون وسطا به یک زبان بزرگ ارتباطی در پهنه گسترده‌ای از جهان تبدیل شد. زبان فارسی هنوز هم وامدار زبان نیاکان خود است و قدمت برخی از کلمات آن به بیش از 3000 سال پیش و به اقوام آریایی نخستین میرسد. واژه‌هایی که از اشتراک قومی اقوام هند و اروپایی از جمله اقوام ایرانی در گذشته‌های دور حکایت می‌کنند. واژه‌های برادر، پدر، مادر، دختر، لب، ابرو، گاری و آب از آن گروه واژه‌هایی هستند که هنوز در زبان فارسی و زبان‌های اروپایی به کار می‌روند. زبان فارسی از جهت ساختار هنوز ویژگی هند و اروپاییش را حفظ کرده و زبان‌های دیگری که در طول تاریخ با آنها تماس و تبادل داشته تأثیر ساختاری تعیین کننده‌ای نپذیرفته است. هنوز در زبان فارسی و نیز زبان‌های هند و اروپایی در هر جمله‌ای نخست اسم می‌آید و سپس فعل. ساختار واژه در زبان فارسی نیز همچون گذشته‌های دور ساختار هند و اروپایی دارد و با افزودن پیشوند یا پسوند به بن واژه صورت‌های مختلف صرفی به دست می‌آید. از هنگامی که اقوام آریایی به فلات ایران پای گذاشتند، جریان درامیختگی زبانهای ایرانی با زبانهای فراگیرتر آغاز شد. پیش از پیدا شدن امپراتوری بزرگ هخامنشی، زبان آرامی که زبان اقوام بین النهرینی بود، در جهان باستان بسیار فراگیر بود. در امپراتوری هخامنشی برای نخستین بار بیشتر زبانها و خطوط اقوام گوناگون با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و امکانات مساعدی برای تبدیل و داد و ستدهای زبانی میان اقوام فراهم شد. زبان یونانی هرچند که از طریق تماس‌های نظامی و فرهنگی میان اقوام ایرانی و یونانی در دوره پیش از اسکندر در ایران شناخته شده بود، اما توسط جانشینان اسکندر به عنوان زبان رسمی جایگزین زبان آرامی شد. بر اساس شواهد به دست آمده، اقوام ایرانی با آنکه زبانهای ویژه خود را داشتند و آن را از دست نداده بودند، ولی همیشه این واقع بینی را داشتند که زبانی را به عنوان زبان رسمی و اداری و ادبیشان بپذیرند که از زبان بومی آنها تحول یافته تر و پیچیده تر باشد و استعداد بیشتری برای برقراری ارتباط در سطح جهانی داشته باشد. در دوره هخامنشی و اشکانی، زبانهای ایرانی و بومی فارسی باستان، پهلوی و دری دوشادوش زبانهای رسمی آرامی و یونانی به کار می رفتند و اقوام ایرانی در زندگی روزانه و کوچه و بازار به همان زبانهای بومی سخن می گفتند. دوستان گرامی، در دوره ساسانی زبان رسمی و درباری زبان پهلوی بود و برخلاف دوره‌های پیشین زبان رسمی زبانی بیگانه نبود. البته سنت ترجمه آثار از زبان‌های بیگانه که هخامنشیان بنیان گذاشته بودند در این دوره نیز ادامه یافت. به برکت همین علاقه به ترجمه بود که پس از افول فرهنگ یونانی در سرزمین بومیشان، دستاوردهای بزرگ این فرهنگ از طریق همین ترجمه ها دچار فراموشی نشدند و سپس در دوره پیش از اسلام از پهلوی به عربی ترجمه شدند و سرانجام به تمدن اروپا راه یافتند. ایرانیان در نخستین سده های دوره اسلامی زبان پخته و جا افتاده ای نداشتند که با آن جهان پهناور اسلامی را در نوردند و در این پهنه گسترده فعالیت فرهنگی کنند. زبان پهلوی که بیشتر زبان دینی و درباری بود، به خاطر پیچیدگی های نوشتاری و گفتاری آمادگی جهانی شدن را نداشت و ایرانیان نمی توانستند آن را در صحنه جهانی به کار برند. از همین روی آنها نخست با همت و کوشش ادیبان و دانشمندان ایرانی زبان و خط بدوی و ساده عربی را به یک زبان پذیرفتنی در سطح جهان اسلام تبدیل کردند و سپس آن را وسیله‌ای برای فعالیت‌های فرهنگیشان در سطح بین المللی ساختند. ابو ریحان بیرونی یکی از دانشمندان بزرگ و برجسته ایرانی سده های چهارم و پنجم که در خوارزم به دنیا آمده بود، تصریح می کند که زبان مادری او خوارزمی که یکی از زبانهای ایرانی بود، توانایی بیان علوم جهان را ندارد. به گفته او، اگر علمی به زبان خوارزمی ثبت می شد، شگفت‌انگیز به نظر می آمد. او افسون بر زبان خوارزمی، زبانهای عربی، فارسی دری، سانسکریت، سوریانی و یونانی را می دانست و آنها را به کار می برد. دوستان گرامی، در نخستین سده های پس از اسلام، زبان عربی و فارسی در کنار هم در شهرهای بزرگ اسلامی به کار می رفتند، چندان که حتی در دو شهر بصره و کوفه بیشتر به فارسی سخن گفته می شد تا عربی و بیشتر مردم این شهرها دو زبانه بودند. ایرانیان پس از آشنایی با زبان عربی به سرعت بر این زبان تسلط یافتند، همچنان که در دوره اشکانی نیز به زبان بیگانه یونانی احاطه یافته بودند. تفاوت این دوره در آن بود که ایرانیان فرهنگی پیچیده تر و تطور یافته تر از اعراب داشتند و در فرهنگ و تمدن سازی از آنها کار کشته تر و با تجربه تر بودند. فرهنگ عرب بیشتر فرهنگ گفتاری بود و آنها برای نوشتن و ثبت و ضبط علوم و معارف ارزش چندانی قائل نبودند و به سنت‌های شفاهی و روایات سینه به سینه اهمیت بیشتری می‌دادند. جورجی زیدان، نویسنده لبنانی، در کتاب تاریخ تمدن اسلامی می‌نویسد: ایرانیان حتی در علومی که به زبان و لغت عرب پیوستگی داشته، با اینکه نسبت به این زبان بیگانه به شمار می‌رفته‌اند، باز در صف استادان جای گرفته‌اند و نخستین کتاب‌های لغت عرب هم از خراسان سرچشمه گرفته و اولین سنگ پایه تدوین نحو عربی به دست سیبوی از مردم فارس گذاشته شده و تدوین آنچه بعدها به نام ادبیات عرب معروف گردیده بیشتر به دست دانشمندان ایرانی انجام گرفته است. محمد ابن احمد مقدسی، جغرافیدان سده 4 هجری، میگوید که در سفرش به سراسر سرزمین‌های اسلامی دیده است که اهل خراسان سره‌ترین و خالص‌ترین عربی را به کار می‌بردند. در کتاب تاریخ ایران کمبریج آمده است که ایرانیان به عنوان مترجمان و نویسندگان اصلی در پدید آوردن ادب عربی سهم عمده‌ای داشتند و بسیاری از نویسندگان و دانشمندان عربی ایرانی بودند. در همان سده‌های نخست هجری، ورود متقابل واژه‌های فارسی به زبان عربی و واژه‌های عربی به زبان فارسی آغاز شد و داد و ستد سازنده زبان ایرانی با زبان عربی گسترش یافت. جاهز از شاعری عرب به نام امانی سخن می‌گوید که منظومه‌ای در ستایش هارون الرشید سروده بود که همه قافیه‌های آن فارسی بود. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت اینک تقدیم شما خوبان میگردد. همراهی بفرمایید.
ما خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما از جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
دارم که طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در ادامه این گفتارها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و ما را توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته گذشته. پیام سالانه رئیس جمهور تاجیکستان و پارلمان این کشور، بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از روز 1 فوریه، آزادی دلیر شریپوف روزنامه‌نگار مستقل تاجیک از زندان و اعزام صدها کارگر ساختمانساز تاجیک به روسیه به طرز دستجمعی از سوی حکومت این کشور. اینک در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته که گذشت. بدون شک مهمترین رویداد سیاسی تاجیکستان در هفته گذشته ارائه پیام امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور با پارلمان بود. معمولا این پیام همساله در آخر سال میلادی ارائه میشد که امسال این امر با آغاز سال و آن هم در روز 26 ژانویه واگذار شد. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام خارج شدن از بن‌بست ارتباطی، تدوین استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و همچنین از انداز آزاد کردن دهقانان را و مدت یک سال از جمله مهمترین نکات پیام اعلام کرد. در این حال رئیس جمهور تاجیکستان اعلام نمود که بیماری کرونا ویروس در این کشور مهار شده است یا تحت کنترل قطعی گرفته شده و اکنون هیچ موردی از گرفتار شدن اشخاص با این بیماری حداقل در روزهای اخیر به مشاهده نرسیده است. رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه گفت:
اگر در یاد داشته باشیدون من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا این که یک چی حضر قبول کردند یا این که هم خیلی یک بسیاری ها حتی بعضا سیاست مردم از من پرسیدن چرا این مالش شما این چیز را گفتید؟ 12 سال پیش بود. من مردم تاجیکستان هم راجعت کرده، همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک آیله ذخیره دو ساله مواد غذایی باشه. باید داریم. الان همون دو آمدیم. الان همین سال، نه تیرما از زمستان، نه سال دیگه آمدیم. بینید؟ این بدبختی را بینید. شکرانه و پایانتر میسن شکرانه ما اوقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر میتقای دنیا است اون در نرسن پروردگار مردم تاجیکه یکی دیدم که کی کفالت داده میتوند کی را کمک میکند همه به حال خودش سرگردان یک وکسینه را بین سیاسی کردن در دنیا ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ژانویه در کشورمان عموماً بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است لیکن این چنین معنی ندارد که ما به سلامتی خود و اطرافیانمان بی‌پروایی ظاهر نماییم بلکه چون پیشتره باید هوشیار باشیم به قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی اعتبار جدی دهیم و هم دیگر را احتیاط کنیم. ما امروز در جامعه جهانی میبینیم که چه حادثه ها است. در سابق اتحاد در دولت های مستقل. بینید چقدر باید. همسایه های ما. ما نمیتوانیم وای کنیم. امروز در تاجیکستان کووید نیست گفته باید پگاه احتیاط کردن در کار. ما حتی نیست لیکن به هر حال آنهایی که به تاجیکستان وارد میشوند شهروندان ما از خارجه. ما راحت سرهای نو را کشاده ایستادیم باز میکشویم و دیگر کشورها آنهای شهروندانی که ما برمیگردن حتما 14 روز در خانه گیم که در وای میستن ایزولیتسیا بیرون نمیبرن تحت نظارت طبیعی ما میشن طبیعانی اویلوی
پیام رئیس جمهور تاجیکستان و پارلمان این کشور با واکنش‌ها و بازتاب‌های در جامعه تاجیکستان روبرو شد به طوری که تمامی رسانه‌های گروهی داخلی تاجیکستان به شرح و بررسی این پیام پرداختند. مخالفین و منتقدان حکومت نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح نمودند. از جمله شاکرجان حکیموف معاون رئیس سوسیال دموکرات تاجیکستان که یک حزب منتقد دولت میباشد در این ارتباط چنین گفت:
موافق مقصد می بود که با برابری تاکید نمودن این حالت با امتیاز و شفافیت و رقابت سالم با مقصدی به وجود آوردن زمینه های حقوقی و مورد عمل قرار دادن قانون های تکمیل شده
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم خبر نصرت بخش برای جامعه تاجیک در این هفته عمیق‌ترش از روز 1 فوریه بازگشایی مسجدها بود. بعد این ترتیب طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه بر ضد کرونا ویروس، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که مسجدها در این کشور از روز 1 فوریه درهای خود را برای نمازگزاران باز کنند. این اقدام با استقبال متولیان مسجدها و همچنین نمازگزاران روبرو شد. درباره آخرین اقدامات صورت گرفته جهت آماده ساختن مسجدها به این اقدام مهم و آن هم در ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشتی صحبت های شماری از مسئولان مسجدها و نمازگزاران را میشنوید.
از جمله که مسجد ما که مثلا در بالاش مسجد کشاده است، حتی همین دینه خیلی برف ها هم بیرون کردیم که یک شاید برای نمازگزاری تنقید سینش کشد و اونجا ذکر شده بود که مثلا فاصله را رعایت کرده شود. مسجدهای ما که از البته مسجدهای جامعی هستند، رعایت فاصله مشکل تر است. به اون خاطر جابجا گذاری نمازگزار را از بگیم حاضر سر کرده، از همین روز ما حرکت داریم که تا که مردم تنقیسی نشود. حتی تاکید کردیم که همو پای افزار ها سلنسی هایی که تولد میکنن با اونها دیگر نویانه، خودشون هر کس پای خودشون و سرچاخ های مثلا یک کرته که برای که دو کس مثلا استفاده نبرند. و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تهارت خوبتر میشد که در خانه های خود تهارت کنند. و همون حدیث های رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست که کسی اگر در خانه وضو میکند و به مسجد قدم میزند، انشاءالله که هر قدمی او ثواب و اجر دارد.
اولش برای مردم این هم هست چه احتیاط کنند، قویده رویه کنند. همین دولت که چی گو همین دولتی وش نبروید که همین بعد انشاءالله همش نظم شد.
اگرچه مسجدها فعالیت خود را از سر گرفتند، اما مقامات تاجیک هشدار دادند که در صورت رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی دوباره آنها را تعطیل خواهند کرد. همین مطلب را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در پیام سالانش به پارلمان تکرار نمود. وی گفت
مسجدها را وای کردند کمی شبی جمله‌ای، لیکن نظام احتیاط کردند کار مثلا نمازهای جمعه احتیاط کردن نکن. احتیاط نمی حیات. قایده های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمی کنند و این مسجد کار نمی کند.
مرمت روان طاعت عبادت میکنند، دیگر میکنند، قایده های بهداشتی را رعایت کنند. در بعض دولت های پیش رفته کمیدنس که چه است؟ حتی جنایت برده 3 سال محبس میکنند. رعایت نمی کنند، در نزد قانون جواب می گیرند. فکری مردم ها کدن در کار.
روز 29 ینور دلیر شریپوف روزنامه‌نگار مستقل تاجیک پس از ادای دوره جزا به مدت 1 سال از محبس ناحیه یاوان آزاد شده و به آغوش خانواده‌اش در شهر وحدت برگشت. او ماه ینور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان دستگیر و به عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی محکوم به زندان شده بود. هرچند خود خبرنگار این اتهام را نپذیرفت و حامیان حقوق از مقامات تاجیک آزادی او را طلب نمودند، ولی او 1 سال پس پنجره های زندان را سپری کرد. اکنون پس از آزادی دلیر شریپوف در نخستین مصاحبه کوتاه راجع به این موضوع از جمله از همه آنهایی کمک کردند، من جمله از برخی از مقامات حکومتی تاجیکستان نیز سپاسگزاری کرد. با هم صحبت های دلیر شریف را می شنویم.
زندان هم اگر برای بعضی ها دادن جزا باشد، برای بعضی ها محرومی از آزادی باشد، برای بعضی ها مکتب است و باید این مکتب را خوب باید نمکن می گذارد این مکتب و این مکتب هم گذشتنش راه های دشوار دارد، راه های خطرناک دارد و فکر من این است که محروم کردن از آزادی بناحق اگر باشد خیلی مصیبت است. برای هر از فرصت استفاده بردم، همه آنها را که در این قضیه ما را کمک کردن بر هر طریقی، خوب نوشتن، صحبت کردن، گفتن، پیام ها رساندن و ما پیام هاشو نگرفتیم و صحبت ها میکردن، از خانواده ما خبر میگرفتن و پهلوی ما بودن دوستانی به نهایت گرامی که من اینجا اگر نامبر کنم خیلی طولانی میشود و به همه آنها تشکر میگیم و تشکر به آن افرادی هم که در داخل همین مقامات بودند و از خواسته های دیگر را پیروی نکردند با ما همچون یک شهروندی تاجیکستان، همچون یک فردی تاجیک، یک فردی تاجیکی مسلمان مناسبت کردند. با آنها هم تشکر.
این هفته یک پرونده دادگاهی دیگر نیز به نتیجه رسید و اون در ارتباط با محکومیت محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است که به 14 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیک او را به اواشی و همچنین دعوت به فعالیت‌های افرادگری متهم می‌کنند. پسر او نیز به مبلغ 58,000 سامانی جریمه شد و از تالار دادگاه آزاد شد. این در حالی است که رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی در یک نشست این مجلس از مقامات مربوطه تاجیکستان و بخصوص از مقامات وزارت کارهای داخله یا همان ملیسه دعوت نمود که به شکنجه و آزار و اذیت بازداشت شده ها و متهمان خاتمه داده شود. این موضوع در گزارش‌های همسالی سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با تاجیکستان مورد تاکید قرار گرفته، از این جهت از حکومت تاجیکستان تنقید می‌شد. این در حالی است که مقامات تاجیک می‌گویند طی سال‌های اخیر و با استفاده از تفتیش و نظارت‌هایی که در ساختارهای حکومت این کشور بخصوص در ساختارهای قدرتی پیاده می‌شوند، میزان آزار و شکنجه در زندان‌ها و در بازداشتگاه‌ها رو به کاهش نهاده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه. یکی از کارهای دیگری که برای تحت الشعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن همین کاریست که این سه دولت اروپایی کردن، دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان. تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم، که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ اینها رو دادن، محکم جواب محکم به اینها داده شد. این سه کشور همون سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی به ما تا توانستند به صدام حسین کمک کردند. دولت آلمان ابزار وسایل شیمیایی و سلاح شیمیایی رو در اختیار صدام حسین گذاشت که شهرها و جبه ها رو با اون سلاح هدف قرار بده، که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی ما وجود دارد.
شنونده های گرانقدر، برنامه در مکتب روح الله پایان بخش برنامه های ما در دوشنبه شب هر هفته هست. اینک همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه از صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. همراهی بفرمایید عزیزان. عزیزان، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که امام خمینی در دوران تبعید در عراق در برابر رژیم بعث حاکم بر این کشور صلابت و مقاومت از خود نشان دادند و به این رژیم دیکتاتور اجازه ندادند از اختلافات ایشان با رژیم حاکم بر ایران به ضرر منافع و مصالح ملی استفاده نماید. ایشان در طول این دوران از برقراری هر گونه ارتباط و معاشرت با نمایندگان رژیم بعث عراق که در دل آنها طمع ایجاد کند یا ابزار تخریبی در اختیار رژیم استبدادی حاکم بر ایران قرار دهد پرهیز می کردند. همچنین زمانی که در سال 1975 با امضای قرارداد الجزایر روابط دو کشور ایران و عراق بهبود یافت و بر اساس مفاد آن قرارداد رژیم بعث حاکم بر عراق از امام خمینی خواست از تلاش‌های سیاسی خود علیه رژیم شاه جلوگیری کند، ایشان زیر بار این درخواست نرفتند و با صلابت و قدرت پاسخ دادند اگر فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه در عراق امکان پذیر نیست، حاضر است این کشور را ترک کند. رژیم بعث عراق برای شکستن صلابت و مقاومت امام خمینی و سوء استفاده از جایگاه ایشان در میان ملت ایران و نیز شیعیان عراق تلاش می‌کرد امام را تحت فشار روانی و عاطفی قرار دهد و به همین دلیل با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف به ویژه طرح دستگیری فرزند ایشان یعنی حاج آقا مصطفی که خود عالم فرزانه و برومندی بود تلاش می‌کرد فعالیت‌های سیاسی ایشان را در جهت اهداف خود قرار دهد. سید حمید روحانی با ذکر خاطره‌ای از نحوه واکنش امام به این قضیه به خوبی صلابت و مقاومت ایشان را در این شرایط سخت ترسیم کرده است. حاج مصطفی پس از مراجعت مرحوم حکیم از بغداد به دیدار ایشان رفته و از او دلجویی کرده بود و به این خاطر رئیس سازمان امنیت و فرماندار نجف به حضور امام رسیده و اظهار داشتند از شورای فرماندهی انقلاب مأموریت دارند که آقای سید مصطفی را به بغداد اعزام کنند و برای انجام این مأموریت از حضور شما اجازه می‌خواهند. امام پاسخ داد اگر اعزام او به بغداد منوط به اجازه من است، من هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و اگر مأمور به جلب او هستید که خود می‌دانید. وقتی ساعت 8 صبح حاج آقا مصطفی به همراه چند تن از مقامات امنیتی عراق به بغداد گسیل شد، امام طبق برنامه همه روزه رأس ساعت در مجلس درس حاضر گردید و در میان اندوه و تأثر و نگرانی حاضرین در مجلس با یک دنیا آرامش و اطمینان به تدریس مسائل پیچیده علمی و فقهی پرداخت و برنامه نماز و ملاقات و دیگر برنامه‌های روزانه خود را هم به صورت عادی دنبال کرد. امام در برابر اقدامات فرصت طلبانه و جنگ روانی رژیم بعث نه تنها با صلابت و وقار برخورد می کردند، بلکه با دست زدن به برخی اقدامات نمادین هیمنه رژیم بعث را در افکار عمومی به ویژه در میان شیعیان می شکستند و به مبارزان عراق انگیزه و شجاعت می بخشیدند. حجت الاسلام دعایی خاطره ای را نقل کردند که نشان می دهد امام در واکنش به ایجاد فضای رعب و وحشت رژیم بعث و نیز ریاکاری و تزویر این رژیم چگونه آن رژیم را رسوا می کرد. مرحوم آقای حکیم به خاطر موضع مخالفی که در برابر بعثی ها داشتند به صورت مظلومانه‌ای درگذشت. پس از فوت ایشان حکومت عراق در صدد کسب اعتبار در بین شیعیان و جبران گذشته بود. از این رو رئیس جمهور وقت عراق یعنی حسن البکر در مراسم تشییع آقای حکیم شرکت کرد و مسئولین حکومتی استان کربلا نیز همشان بر این بود که در مجلس فاتحه‌ای که گرفته می شود شرکت کنند. آنها در مجلسی که توسط امام گرفته شده بود شرکت کردند. عراقی ها قصد داشتند با این کار به مردم نشان بدهند که چون ایشان فرد مبارز و ضد شاه است، ما در مجلس او شرکت می کنیم و ضمناً در انظار عراقی ها امام را به عنوان کسی که خودشان سمپات او هستند معرفی کنند. هنگامی که امام به عنوان صاحب مجلس دم در نشسته بودند و به شخصیت هایی که می آمدند احترام می کردند، مقامات حکومت نیز آمدند. مردم همه منتظر عکس العمل امام در برابر آنها بودند. امام همانطور که نشسته بودند از جای خود تکان نخوردند، به طوری که استاندار ناگزیر شد خم شود و به امام دست بدهد. اطرافیان هم به پیروی از امام جلوی افراد بلند نشدند و آنها در نهایت تحقیر رفتند وسط جمعیت، جایی پیدا کردند و نشستند. در همین حین شیخ ساده و ناشناسی وارد مجلس شد. امام تمام قد جلوی او بلند شدند و احترام کردند. این دو برخورد امام آنچنان بود که همه حضار بی اعتنایی ایشان به رجال حکومتی را فهمیدند. امام برای نشان دادن صلابت و مقاومت خود در برابر رژیم بعث عراق و الگودهی به یاران خود از یک طرف و شیعیان عراق از طرف دیگر، برخی کارهای نمادین را در مواجهه با عوامل رژیم بعث انجام می دادند تا اولا هیمنه و قدرت آنها در ذهن مردم شکسته شود، ثانیا در بین مردم صلابت و استقامت در مسیر مبارزه برای حفظ اسلام و تشیع به وجود آید. دکتر صاحب حکیم، پزشک عراقی، خاطری از این روش امام ذکر می کند. یک شب هنگامی که امام طبق معمول هر شب برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام از منزل خارج شدند، یکی از عناصر سازمان امنیت عراق به ایشان نزدیک شده و از امام درباره گذرنامه و برگه اقامت ایشان سوال کردند. امام از او روی برتافتند و مردم نیز سریعاً گرد امام جمع شدند تا مبادا به ایشان جسارتی شود. کسبه اطراف هم مغازه های خود را رها کرده و برای توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. از آنجا که این حادثه چهارشنبه روی داده بود، امام تا مدتی چهارشنبه ها به زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام نمی رفتند تا عملا آن واقعه در ذهن مردم زنده نگاه داشته شود و نوعی حالت اعتراضی و مخالفت با رژیم را در روحیه مردم به وجود آوردند. امام خمینی علاوه بر استقلال و صلابت شخصی تلاش کردند استقلال و صلابت حوزه علمیه نجف را در برابر اعتراضات و تهدیدهای رژیم بعث حاکم به عراق حفظ و تقویت کنند. ایشان در برابر توطئه رژیم برای تسلط بر حوزه علمیه ایستادگی نمودند و با همبستگی با سایر مراجع نجف هوشیارانه این طرح را خنسا کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه می نویسد رژیم عراق بر آن بود که به روحانیون نجف بباوراند که اگر با رژیم سر سازش و دوستی داشته باشند، آن حوزه پایدار و استوار می ماند، وگرنه حوزه از هم می پاشد. آنها طرحی را پیشنهاد داده بودند که تاریخ آمدن محصلین علوم دینی مدت اقامت و چگونگی تحصیل آنان مشخص گردد. رژیم بعث قول داده بود که با این کار نه تنها حوزه تضعیف نخواهد شد، بلکه از نظر امکانات مادی، رفاهی و تبلیغاتی حوزه را نیرومندتر خواهد کرد. امام این پیشنهاد را به شدت رد کرد و آن را توطئه‌ای از سوی بعثی‌های عراق برای سلب استقلال علما و روحانیون و زیر سلطه قرار دادن حوزه نجف دانست. آقای خویی وقتی توصیه امام را شنید به رژیم بعث عراق پیام داد که خمینی با پدید آمدن هر گونه نظم و تشکیلاتی در حوزه مخالف است و من هم به تنهایی توان چنین کاری را ندارم. دوستان عزیز شنونده، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. تا فرصت دیگر، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران گرانقدر را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هیچ کاری بلد نیست، تو خیالش همه کار است، بخونت خوب نیست بفهمید، هرچی میگید و بسنجید، حرفتون چیه شما که اونور دنیا نشستید، دخالت خوب نیست بفهمید، هرچی میگید و بسنجید، حرفتون چیه شما که اونور دنیا نشستید.
شما شنونده ساعت خنده هستید از رادیو ایران موج اف ام ردیف
90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
ساعت خنده
دیگه وقتشه.
ساعت خنده
دوباره بخند.
ساعت خنده ساعت خنده
خرید و
فروش. ساعتی رفتم این خنده ها رو خریدم.
ساعتی؟
یعنی یک ساعت خنده مثلا این قیمت، دو ساعت خنده این قیمت.
آره بردم، ساعت رو بردم، این چیز خنده رو بردم، در مدل های مختلف از کشورهای مختلف. میخوام یه ساعت مچی هم رو هر کدوم از خنده ها اشانتیو.
یه لحظه آی توهمی اجازه بدید. بله. شما الان از کشورهای مختلف خنده آوردی. بله.
خنده وارد.
بله. یه خنده مثلا اروپایی بیا ببینم چه جوریه. خنده آفریقایی. خنده آمریکایی. خنده آسیایی.
آقا شما چرا توی بازی این شرکت
نه میخوام بهش بفهمونم که داره الکی میگه.
چرا
نداره
ساعتتونو ببینم.
ساعت بفهم.
اون ساعتی که میگین اشانتیونم، اون که ساعت مچی خودتونه،
از همونه که قراره که
دارم. از این مدلای مختلف اشانتیون
آقا بفرمایید،
هر کی ساعت میخواد به 3090 پیامک بذاره، من خودم بر تو ساعت رو میارم.
شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، اصلا این کارو نکنید، چون قرار نیست که یکی ساعت به شما هدیه داده باشه.
ساعت خنده میخواد ساعت هدیه بده با یه ماشین شاسی بلند.
بفرمایید آقای طلبمون، سکوت کنید، این بخش رو با هم داشتیم. آقا آقا یا خانم شفیعی از نجف آباد یک چیزی ارسال کردن، یک خطی بشنوید.
پسری که پاستیل و لواشک و آلوچه توی داشبورد ماشینش باشه پسر نیست که، مرد رویاها.
باش خوبه به این راضی میشین. قدیما اسب سفید میخواستن، بالدار، گازسوز، پاستیل و لواشک و آلوچه چی؟